با رسیدن به ساعت 11 شما شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید.
از تدبیر تا تقصیر.
به نام خدایی که آدم و حوا رو آفرید برای بقاء نسل اشرف مخلوقات یعنی انسان. پنجاه دقیقه با ما باشید با موضوعی حول محور جمعیت و خانواده و از شما دعوت میکنم روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز دوستانتون رو هم دعوت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. راه‌های تعامل با ما 30035 شماره پیامک ما و 27826-1035 نرم افزار کاربردی ایران صدا که اگر روی گوشی تلفن همراهتون اون رو نصب کنید میتونید برنامه‌های ما در رادیو گفتگو رو در هر زمان و هر مکانی بشنوید. شماره روابط عمومی سازمان هم 162. اما موضوع این هفته از تدبیر تا تقصیر، موضوع این هفته بانوی سالم، خانواده سلامت و جمعیت با کیفیت. اما مهمانان محترمی که ما رو در برنامه امروز همراهی می کنند، خانم مرضیه زنجانیان، کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مدیر مرکز سلامت ارشاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگر حوزه جمعیت. خانم سمیه لاریجانی، کارشناس مطالعات زنان، گرایش حقوق زن در اسلام و فعال حوزه جمعیت. و همکار خوبم خانم فاطمه حسنزاده که با جدیدترین اخبار حوزه سلامت زنان و البته جمعیت همراه ما خواهند بود مطابق معمول هر هفته. خب من خدمت مهمانان گرانقدر سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید سرکار خانم لاریجانی، سرکار خانم زنجانیان، و امیدواریم که بتونیم در این برنامه مطابق معمول برنامه های گذشته در حد بضاعت زمانی که داریم موضوع رو پرورش بدیم و باز کنیم. بانوی سالم، خانواده سلامت، جمعیت با کیفیت. خانم دکتر زنجانیان، شما بفرمایید که نظرتون راجع به این موضوع چیه و یک صحبت کوتاهی در ابتدا داشته باشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم،
خواهش میکنم،
مهمانان عزیزمون و شنوندگان گرامی. عنوان برنامه خوب همونطور که نشون میده خودشو، بانوی سالم، خانواده سالم، جامعه سالم و با کیفیت، ارتباط کاملا مستقیمی با هم دارن. در واقع زنان اولین حافظان سلامت خانواده و جامعه هستند و باید محور برنامه های سلامت کشور قرار بگیرن و برای توانمندسازی زنان و افزایش سواد سلامت اونها برنامه ریزی بشه. به همین منظور هم پویش هفته ملی سلامت بانوان ایران که همه ساله بین 20 تا 26 آبان هست، شعار امسالش در واقع همین عنوان برنامه ما بود، یعنی شعار امسال رو بانوی سالم، خانواده سالم و جامعه سالم قرار داد و این نشون دهنده اینه که چقدر این سه رکن ارتباط مستقیم با هم دارن و میتونن از همدیگه تولید بشن.
بله، خب خیلی عالیه. خانم لاریجانی، شما هم دیدگاهتون رو نسبت به این موضوع بگین. من یک بار دیگه موضوع رو میگم که دوستانمون بدونن، بانوی سالم، خانواده سلامت، جمعیت با کیفیت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و شنوندگان محترم و عزیزانی که حاضر هستن، در خدمتشون هستیم. موضوعی که در واقع انتخاب شده به شایستگی، موضوعی که از عنصر بنیادیش که یک زن و سرچشمه در واقع پویایی جامعه است تا نقش سلامت در خانواده و در باز تولید اون در جامعه خواهد بود. انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود در خصوص همین موضوع.
بسیار عالی. شما هم میتونید نظر بدین دوستان عزیز و با ما در تعامل باشید از طریق 30,000-10,35 درباره بانوی سالم، خانواده سلامت و جمعیت با کیفیت در برنامه از تدبیر تا تقصیر امروز باهاتون صحبت میکنیم. محور برنامه ما جمعیت و سعی میکنیم که به افزایش جمعیت و بیانات مقام معظم رهبری که در خصوص این مسئله تاکید فراوان داشتن بپردازیم. محور اصلی این برنامه همین موضوع هست. خب ادامه میدیم گفتگو رو. خانم زنجانی، من میخوام به عنوان اولین سوال بعد از تعریفی که شما از موضوع کردید بگم که به نظر شما به عنوان یک کارشناس ارشد آموزش پزشکی و یک پژوهشگر حوزه جمعیت، یک بانوی سالم چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ تعریف شما از بانوی سالم چیه؟ شما بفهمید تو بعد از خانم لاریجانی هم این سوال رو بپرسم.
بله، ببینید کلن من یه مقدار کلیتر میخوام صحبت بکنم. سلامت زنان در مجموع تأثیر زیادی بر سلامت فرزندان، خانواده و در نهایت جامعه داره.
بله.
زنان با پرورش فرزندان سالم و توانمند نقش مهمی در ایجاد جامعه سالم و همون جامعه با کیفیت که عنوان برنامه ما هست.
بله.
و این نقش رو خیلی در واقع پررنگ میتونن ایفا بکنن.
درسته.
چون زنان محور و مدیر سلامت خانواده هستن.
همینطوره.
و بخش مهمی از فعالیت‌های مربوط به خود مراقبتی و مراقبت در منزل به عهده زنان هست.
بسیار عالی.
زنان به طور معمول مدیریت و برنامه‌ریزی سلامت خانواده از واکسیناسیون کودکان گرفته تا تغذیه نوجوانان و جوانانشون و کاستن از استرس میانسالان و ارائه خدمات به سالمندان رو به عهده دارن.
بله.
بنابراین میبینیم که سلامت بانوان چقدر اهمیت در رکن خانواده و جامعه داره
و در حقیقت سلامت روان هر مادری میتونه روی فرزندانش، روی همسرش، همونطور که شما گفتین، و در نهایت از کانون کوچک جامعه یعنی خانواده شروع بشه
و به جامعه
منتقل بشه. متشکرم. خانم لاریجانی، نظر شما و دیدگاه شما از یک بانوی سالم چیه؟ یا به تعبیر بهتری بگم تعریف شما از یک بانوی سالم چیه؟
بله، عرض می‌کنم خدمتتون.
متشکرم.
همونطور که دکتر زنجانی فرمایش کردن، انسان چون که یک موجود چند بعدیه، هم جسم هم روح داره.
بله.
یه بانوی سالم یه بانویه که ساخت متوازنی از ابعاد وجودیش باشه، جسم و روح موازی هم در جهت کسب مؤلفه های سلامت پیش بره. همین که فهمش کردن فعالیت های حوزه سلامت، از خود مراقبتی، حتی واکسیناسیون فرزندان، مراقبت از افراد سالخورده خانواده به طور پیش فرض توسط بانوان و زنان در خانواده انجام میشه. افزایش این یا واقعا غلظتی به این اضافه میکنه، شادکامی زنان میتونه از اینها یه در واقع خاطره به یاد ماندنی بذاره. الان ما داریم خانم های مادرانی که از واکسیناسیون فرزندانشون واهمه دارن، از زندان درآوردن فرزندانشون واهمه دارن.
بله.
اونا تلخکامی میدونن، اما بانوی سالم، بانویی که از تمام این فعالیت های ناشی از خود مراقبتی بتونه با شادمانی، با در واقع ضریب شادی اونو تشخیصاً جلو ببره و پیش ببره.
یعنی سلامت روانم یکی از ارکان اصلیه برای بانوی سالم.
بله قطعاً بحث روان جوری که روان درمان ها و معناگراها در واقع الان پیش میبرن غالبه بر موضوع جسم.
بله.
و به این ترتیب مادران مدیران روان و شادکامی خانواده هستن.
شما به شادی اشاره کردید، وقتی که یک بانو روانش سالم باشه شادتره و این شادی رو میتونه گسترش بده در خانواده و در جامعه انشاءالله در مراحل بعدی و باعث بشه که سلامتی جسم هم تامین بشه. درسته خانم زنجانی؟ وقتی ما مثلا روانمون خرابه جسممون هم مشکل پیدا میکنه.
بله هم دقیقا همینطوره. بله کاملا ارتباط مستقیم با هم دارن، هم در واقع بیماری های جسمی بر روان فرد تأثیر گذار هست و هم بیماری های روانی بر جسم فرد
سایکوسوماتیک هست. بله. روان تنی
تأثیر و مطلب مهم اینجاست که در مورد بانوان که ما اینقدر تاکید داریم، چون مدیریت برنامه‌های خانواده رو در واقع به عهده دارن، سلامت جسمی و روحی در واقع این قشر از جامعه به شدت تاثیرگذار هست روی افراد خانواده و به تبع همون انتقال پیدا میکنه به جامعه. بنابراین زنان برای ما هم از نظر سلامت فیزیکی و جسمی و هم سلامت روان بسیار حائز اهمیت هستن و باید مورد توجه دستگاه‌های وابسته قرار بگیرن.
درسته خانم زنجانی، من میخوام همینجا تا صحبت شما تمام نشده راجع به این که این زنان میتونن الگوی اصلی آموزش زندگی سالم و انتقال به نسل بعدی هم باشن از زبان شما بشنوید.
بله کاملا همینطوره. ببینید ما اگر بخوایم این رو مطرح بکنیم، در واقع باید ببینیم که خانواده سالم چطور خانواده هست که در واقع خانم رو یا بانوان رو بخوایم الگوی اون آموزش ها قرار بدیم که این الگوها رو چطور به فرزندان خودشون و به نسلهای بعدی خودشون انتقال بدن. در واقع خانواده سالم رو ما اینطوری تعریف میکنیم که اگر اعضای خانواده مسئولیت پذیر باشن، این صرفاً به معنای داشتن خانواده سالم نیست. در خانواده افراد خانواده در کنار هم زندگی میکنن.
بله.
با هم غذا میخورن، از هم محافظت میکنن و کارهای دیگر رو با هم انجام میدن. اما هیچ کدوم اینها صرفاً به معنی داشتن خانواده سالم نیست.
بله.
خانواده سالم خانواده‌ایه که افراد اون آرامش کافی داشته باشن و اعضای اون یکدیگر رو حمایت
کنن. بله.
انسان طبیعتاً با خشم سازگاری نداره. خشونت بیش از حد و یا محافظت، برعکسش محافظت و دلسوزی بیش از حد به شخصیت فرزندان آسیب میرسونه. بنابراین اینجا حفظ تعادل از طرف والدین به خصوص مادران که ارتباط بیشتری با فرزندان و زمان بیشتری رو با اونها میگذرونن دارن، میبینیم که چقدر اهمیت پیدا میکنه. برای حفظ سلامت روانی اعضای خانواده لازمه که تمام اعضا با مهارت‌های لازم برای زندگی آشنا بشن. داشتن سلامت روانی افراد به اونها کمک میکنه که در مسیر رشد و کمالات قدم بردارن.
درسته. خانم زنجانیان، صحبت شما بسیار موجه و درست هست و من دارم یادداشت میکنم نکاتی رو. میخوام که از دیدگاه یک کارشناس مطالعات زنان همین مسئله رو بررسی بکنیم که این جمعیت با کیفیت میتونه در تولید نسل با کیفیت هم برای ما مؤثر باشه دیگه. این نکته که شما گفتین خیلی نکته های اهمیتی. ما به دندون در بردن بچه ها اهمیت میدیم، به واکسن زدنشون اهمیت میدیم، نگرانی واکسنشون عقب نیفته، مثلا بیمار نشن، تب نکنن، ولی گاهی اوقات نسبت به مسائل دیگری که شاید اهمیت بیشتری داشته باشه توجه خاصی نداریم و بعد این خانواده با همین شاکله میره وارد جامعه میشه و جامعه متاسفانه بیکیفیتی خواهیم داشت. در این زمینه شما به عنوان یک خانومی که مطالعات زنان خونده و در حوزه جمعیت هم فعال هست، نظرتون چیه؟ چطوری میتونیم جمعیت با کیفیتی داشته باشیم؟
بسیار سوال شما محفوظ و من خیلی دوست داشتم پیرو فرمایش خانم دکتر زنجانیان بحث آرامش رو از قلم نندازیم.
بله حتما.
توی فرصتی حالا به فراخور زمان طرح بکنیم. سوال شما کاملا بجاست.
الان میتونیم با خانم دکتر زنجانی در همین زمینه گپ بزنید.
بحث آرامش.
بله بله.
چون فرمایششون به آرامش ختم شد، اجازه بدید که از همین فرصت استفاده بکنیم.
حتما.
بحث آرامش یه مفهوم مظلومیه تو روانشناسی. خانم دکتر، به خاطر اینکه هنوز ملاک مشخصی در خصوص آرامش روانشناسا نتونستن متفق القول تعریف بکنن، ولی ما در منابع در واقع تاریخی خودمون و منابع دینیمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ملاک‌های متعددی در خصوص آرامش خانواده طرح موضوع شده و برای خانواده ها الگو سازی شده. مثل اینکه از اولین اقداماتی که آرامش خانواده رو تضمین میکنه حفظ اقتضائات اولیه زندگی، مثل سلامت، مثل تأمین غذا، خوراک، که اینا اتفاقا پایه های همین سلامتی که امروز سر موضوع میخواییم بکنیم. اگر که افراد خانواده مطمئن باشن که مسائل اقتصادیشون تأمین میشه، آرامش دارن. اگر بدون روابط اجتماعیشون هم تایید شده است، هم تو واقعیت های سالم اجتماعی قرار میگیرن، این سطحی از آرامش براشون ایجاد میکنه. اگر بدونن که در واقع موازین اخلاقی در خودشون متخلق به موازین اخلاقی هستن و در چارچوبه موازین اخلاقی باشون رفتار میشه، این سطحی از آرامش رو به تبع ایجاد میکنه. همینطوره که به صورت بالا دست از همه اینها فردی که ایمان داره، واقعی باور قلبی داره که من سالم هستم، فرزندان سالمی رو تربیت میکنم و به تبع اون جامعه سالمی رو هم رشد خواهم داد. این ایمان سطح بالاتری از آرامشه که یک مادر ظرفیت‌های وجودی، واقعا یک زن در یک خانواده، حتی میخوام بگم نقشایی مثل دختر و خواهرم این ظرفیت‌ها رو داره که در خانواده این سطح آرامش رو تولید میکنن و از حیث روانشناختی حائز این ظرفیت‌ها هستن. به خاطر همین این بحث جا داشتش که پیوسته بعد از صحبت خانمتون طرح موضوع بشه و نه فقط مادران و زنان، بلکه تمام نقش‌هایی که به جنسیت زن متوسله شامل همین آرامش سازی و مؤلفه‌های تداوم ساز آرامش هست از خانواده.
درسته. خب حالا قبل از اینکه شما سوالی که من پرسیدم یعنی راجع به جمعیت با کیفیت رو پاسخ بدین، بریم سراغ خانم فاطمه حسنزاده که اخبار جمعیت رو به ما میگن. بریم سراغ این دوستمون. بفهمید، خواهش میکنم. سلام.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه از تدبیر تا تقصیر. خب صحبت از سلامت، باید اشاره بکنم به این موضوع که خانم مادابی عزیز، بزرگترین همایش بین المللی پوشش همگانی سلامت رو الان در کشور در حال اجرا داریم که در سالن اجلاس برگزار شده که ما میزبان 20 نماینده از کشورهای جهان هستیم که در واقع الگوی موفق ایران در زمینه پوشش سلامت همگانی قراره که در این اجلاس معرفی بشه و بزرگترین دستاوردهایی که ما طی سالیان اخیر داشتیم در حوزه سلامت به ویژه سلامت خانواده و نظام ارجاع در این اجلاس ارائه خواهد شد.
تأکید شده که ما جز جلوداران این حوزه باشیم.
بله، خیلی مخصوصا پویش همگانی سلامت و اجرای نظام ارجاع با تشکیل پرونده‌های الکترونیک سلامت از دستاوردهایی بوده که وزارت بهداشت یه سالیان اخیر داشته و سال گذشته شاهد بودیم که خیلی خوب پوشش داده شد، یعنی با مشارکت 46 میلیون نفری خب افراد بالای 18 سال و غربالگریشون در زمینه بیماری‌های غیرواگیر پرفشاری خون و دیابت، ما پرونده الکترونیک سلامت رو برای 27 میلیون ایرانی در واقع تکمیل کردیم و حالا قراره که تا پایان سال ما این رو پوششش رو بیشتر بکنیم برای جمعیت بیشتری و بریم به سمت این که انشاءالله تمام کشور ما تحت این پوشش قرار بگیرن، اطلاعات سلامتشون در پرونده الکترونیک سلامت ثبت بشه و منجر بشه به این که ما بتونیم پیشگیری بکنیم از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر.
که هدف اصلی وزارت بهداشت هم این شعار هست که پیشگیری همیشه بهتر و کم هزینه تر از
بله همینطوره. الان تاکید بر سلامت خانواده است. پایه سلامت رو وزارت بهداشت سلامت خانواده قرار داده و ارتقای سلامت مادر و نوزاد، ریشه‌کنی بیماری‌های مختلف و کنترل بیماری‌های واگیر و غیر واگیر از محورهای اصلی کار ما بوده که خب ما شاهد بودیم که کاهش مرگ و میر مادران، نوزادان، افزایش امید به زندگی زندگی رو در پی همین دستاوردهایی که وزارت بهداشت داشته ما ثبت کردیم و الان می‌خوایم که اونو با کشورهای دیگه هم در واقع به اشتراک بذاریم، توانمندی هامونو و موفقیت هامونو. این فکر میکنم مهمترین خبری بود که در این ارتباط باید اطلاع رسانی میشد، چون هنوز هم این اجلاس دیروز بوده، امروز هم ادامه داره و در سطح بین المللی مطرح میشه. اما از اخبار دیگه‌ای که میخوام براتون بگم، از دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشوره که میگه سالمندی جمعیت الان فقط مربوط به کشور ما نیست، به عنوان یه ترند عمومی و بین المللی مطرح شده. اما اون چی که ما رو با بقیه متفاوت ساخته اینه که روند سالخوردگی ساختارهای جمعیتی در کشور ما به سرعت داره پیش میره.
بله.
و این سرعتش میتونه نگران کننده باشه. یعنی طی 25 سال اتفاق افتاده که ما باید بتونیم با راهبردهای خیلی سریع جلوش رو بگیریم. اما دبیر کارگروه سلامت و تغذیه کلان اطلاع داده که در کارگروه سلامت سفره سالم قراره به اصول سالم زیستی بپردازه و اینا از راهکارهای جدیدیه که مسئولین در نظر گرفتن برای کنترل این وضعیت. دبیر کارگروه محیط زیست در خانواده هم حتی اطلاع داده که رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه رو به عنوان سکوی برای شناسایی، ارتقا و حمایت از زیست بوم خانواده ایرانی در نظر گرفته که هدفش روایت پیش رفت خانواده و نقشش در جامعه مبتنی بر الگوی خانواده ایرانی اسلامی است.
خیلی از شما متشکرم. یه فرصت کوتاه از همکارانمون بگیریم. من یک بار دیگه موضوع رو اعلام میکنم برای اون دسته از عزیزانی که شاید الان به جمع ما پیوسته باشن. ما در برنامه از تدبیر تا تقصیر این هفته موضوعات خاصی رو با محوریت جمعیت و افزایش جمعیت مطرح میکنیم. موضوع این هفته بانوی سالم، خانواده سلامت، جمعیت با کیفیت. خب دوستانی از طریق 30,035 هم با ما در ارتباط بودن و پیامکی رو ارسال کردن. خانم محمدی از ابهر نوشتن که ما خانوادهمون بسیار پر جمعیته، اما نمیدونم که واقعا این خانواده کیفیت داره یا نه. به خاطر پر جمعیت بودن نمیتونیم به همه بچه‌ها به موقع و به طور دقیق برسیم. این راجع به سلامت روان که خانم زنجانی و خانم لاریجانی صحبت کردن رو به درستی نمیدونم که بچه‌هام دارن یا نه. حالا بعد شما دو بزرگوار جواب بدید، اما من از خودتون یاد گرفتم خانم لاریجانی، خانم سنجانی، که اگر این خانواده شاده خب به طور نسبی سلامت روان حتما دارن دیگه، نه؟ اینو میشه گفت؟
محصرتون سوالی که حالا شنونده عزیزم طرح موضوع کردن سوال بسیار زیاد پرتکراره و فراوانی زیاد تکرار میشه. این که واقعا اگر از حیث کمیت اعضای خانواده زیاد باشن تأثیری در سلامت روان خانواده داره؟ اون میزان تأمین عاطفی در خانواده صورت میگیره؟ پدر مادر و والد به اندازه کافی فرصت دارن که بر تمام اعضای خانواده به یه سهم یکسانی در واقع محبت، توجه
و بله،
و حمایت های خانوادی که از کارگردان خانواده است داشته باشن؟ واقعا این سوال پرتکرار، سوال به جایی هم هست. ببینید تحقیقات به ما یه چیز خیلی جالبی نشون میده. دوست دارم که شنونده هامونم به این توجه بفرمایند که یه پیمایش میدانی از خانواده های با تعداد فرزندان 3 به بالا انجام شده و اینطور که به نظر میاد، یعنی یافته ها گزارش میکنن، خانواده های تک فرزندی، 2 فرزندی، اگه به ازای هر فرزند یک واحد مسئولیت قبول بکنند، به ازای فرزند 2 دیگه 2 واحد نیست، 1.1% اگه در واقع فاصله سنی فرزندان کم باشه.
بله.
اگه بیشتر از اون باشه، مثلا از تا 3 فرزند 1.5% تحمیل در واقع وظایف مازاد داره براشون انجام میشه والد. جالبه که فرزند 3 به بالا یعنی 4 به بعد والدین در تمام نقاط کشور اظهار کردن که متوجه سختی فرزندداری نشدن، چون که این قضیه در جوام فرهنگ‌های مختلف بررسی شده، در واقع اعتباریابی این پژوهش تایید شده. چرا فرزندان 4 به بالا توسط فرزندان ارشد حمایت میشن از حیث مقتضای در واقع ذاتی، چون که از بابت خواب، خوراک و والدین به اندازه‌ای که حتی یک فرزندشون رو زمان می‌ذاشتن تربیت می‌کردن، برای 4 تا فرزند به هیچ عنوان درگیر موضوع نمی‌شن. این خیلی یافته جالبی بود برای خودم که در واقع اینو مطالعه کردم، گفتم حتما اگر دوستانی این ذهنیت و کلیشه ذهنی در پس ذهنشون هستش که وای فرزند بیشتر باعث میشه که در واقع کثرت مسئولیت پدر مادر بیشتر بشه و فرصت کافی برای حمایت از فرزندان نداشته باشه، این شالوده این افکار رسوبی از ذهن من برداشته شد. گفتم دوستان عزیز شنوندم مطلع باشن که کار پژوهشی خلاف این در واقع قضیه رو تایید میکنه.
بله.
و یه مطلبیم در خصوص انباشت مسئولیت بر روی مادر. بالاخره مادران ما مادران نیستن که فقط مسئولیت خانواده رو داشته باشن، اعضای خانواده
در جامعه فعالیت میکنن. بله.
حالا هم حضور اجتماعی دارن یا بسترهای مجازی تو فضای خانواده شون کردشگر اجتماعی محسوب میشن. برای این جور مادران همینطور، این مادران هم هیچ ممانعتی از حیث اشتغال اجتماعی و در واقع فرزند آوری به تعداد 4 به بالا بیش از 3 محسوب نمیشه. من از یافته همین پژوهش دارم کمک میگیرم، استعاره میگیرم برای کمک به مادرانی که این ذهنیت براشون وجود داره که اگه من بخوام در حوزه در واقع عرصه اجتماع فعال باشم، آیا فرزند آوری مانع منه و مانع پویای منه؟ هی یافته ها نشون میده خیر و باید این در واقع عقلات مسلح و کنار بذاریم و بریم به سمت در واقع یافته‌های صحیح علمی.
درسته. حالا خانم لاریجانی، شما به ما راجع به جمعیت با کیفیت هم بگین، من میخوام در همین مورد نظر خانم دکتر زنجانی رو هم بپرسم.
من یا جمعیت در واقع پویا فعال و فرموش کردید؟
عرض کردم که ما چگونه با توجه به فاکتورهایی که شما نام بردید جمعیت با کیفیت داشته باشیم. ببینید خانم دکتر زنجانیان هم گفتن که ما پایه جمعیت خانواده است. در خانواده باید یک فرهنگ صحیح، روش‌های درست، سلامت روان، سلامت جسم، سلامت خانواده، سلامت اجتماعی لحاظ بشه تا ما این کانون که پایه‌گذار جمعیت جامعه هستند رو بتونیم پرورش به جمعیت سالمی داشته باشیم. شما یک جمعیت با کیفیت رو چگونه می‌بینید؟ با چه فاکتورهایی و چه زیرساخت‌هایی لازم داره به نظر شما به عنوان یک پژوهشگر در حوزه خانواده و جمعیت؟
باید قبول کنیم این قضیه به صورت دستوری، آیین‌نامه‌ای و در واقع ابلاغ قوانین صورت نمیگیره.
نمیگیره.
هر
بله.
اتفاقی داره صورت میگیره در بنیادی‌ترین و سلولی‌ترین واحد جامعه که خانواده است صورت میگیره. جامعه شناسا بر این باورن که هنجارهای اجتماعی به صورت دیرینه در طول سنوات مختلف به خانواده و به جامعه تزریق میشه و یه ریل گذاری دیرینه و پیشینه تاریخی وجود داره. خانواده هم در واقع ناقل این فرهنگ اجتماعی هستن. فرهنگ نسل به نسل توسط خانواده ها در جامعه باز تولید میشه. اگر مادران و بانوان در واقع جبهه نمیگیرن، باید عرض کنم که مادران هستند که سرمایه های فرهنگی اقوام رو به نسل‌های بعدیشون منتقل می‌کنن. مادران هستن که سرمایه عاطفی رو تولید می‌کنن در خانواده و زمینه در واقع با تولید فرهنگ در جامعه هستن. این باعث میشه که ما بود فرهنگی جامعهمون پایش در واقع یک پایه اون به دست زنان و مادران
هست.
باید قبول بکنیم این قضیه رو. ما به صورت عینی هم در جامعه داریم اینو میبینیم. در واقع نقطه تناقضی نداریم با موضوعات در واقع نظری علمی. و مادران هستن که یه اشاره الان فکر کنم به جا باشه که بگم که ما تو جامعهمون از حیث خوراک در آسیب هستیم. خوراک روانی و خوراک جسمی. به واسطه اینکه بیشترین آسیبای اجتماعی ما از کم تحرکی و خوراک ناسالمه. این خوراک